در ثبت نام ها حذف شده و همون 18 سال و 48 ماه گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو نخریدن کافیه. دوم این که رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو گفته طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز تأثیری در بازار آشفته خودرو نداشته است. سوم این که طبق آمار اعلام شده توسط وزارت صمت در 3 ماه ابتدای سال 99 رشد تولید در انواع خودروها دیده میشه و در میان آمارها تنها در تولید اتوبوس، مینیبوس و ون در مجموع کاهش تولید ایجاد شده. و چهارم این که حجت الله ویروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفتن تدوین طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور مجلس قرار گرفته و پس از بررسی در کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی میره. در این باره میخوام گفتگو کنم با جناب آقای امیر حسین کاکایی که کارشناس بخش خودروی برنامه بازار تهران هستند. سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای کاکایی چه خبره تو بازار خودرو؟ این کلاف سردرگم کی باز میشه؟ اصلا باز میشه؟
والا وقتی که مجلسمون شورای اسلامی به جای اینکه طرح ساماندهی بازار بده، طرح ساماندهی تولید رو بده. متأسفانه تو این 2 سال گذشته تمرکز روی بازار بوده و تولید با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده. همونطوری که رئیس اتحادیه فروش همین نمایشگاه‌دارا گفته، چون 4 تا خبرتون رو گوش دادم، سومیش این بود که تولید خودرو انگار هیچ تأثیری نداره رو بازار آشفته. ما امروز با یه بازاری روبرو هستیم که بخشی از بازار سرمایه است و تولید اونقدر کمه که هیچ نسبت به اون تقاضای سرمایه گذاری که به اصطلاح در حقیقت هیچ تأثیری نداره عملا روی بازار. با این بازی های نمیدونم قرعه کشی هم انجام میشه، میبینیم که هیچ تأثیری نداره.
خب این که خودروساز مدام تولید میکنه و جدیدن هم پیش میگم این که خودروساز مدام تولید میکنه و جدیدن هم پیش فروش و فروش فوری، چرا بازار سیراب نمیشه؟ منشأ این تقاضا از کجاست؟
برای این که ببین قیمت گذاری غلط انجام شده. از یه طرف در فضای تورمی هستیم، میدونیم که الان یه نفر که بتونه توی این قرعه کشی ها شرکت کنه در خیلی از موارد بالای 100% سود میکنه. خب چه این بازار خیلی هیجان انگیزه دیگه، یک بخش بسیار مهمی از بازارهای سرمایه
سوداگران هستن در این بازار. حتما سرمایه
کلمه سوداگر رو من خیلی الان دیگه قبول ندارم.
چی باید بگیم؟
2 سال پیش میگفتیم الان همه مردم هم که میخوان تو این بازی شرکت کنن.
آخه به همه که نمیرسه، یعنی خیلی
خب دیگه شانسشون امتحان میکنن.
آها شانس،
میگم دیگه شانس دیگه. مثل یه لاتاری ملی شما برگزار کنی، میگن آقا شما اگه 40 میلیون تومان فردا 40 میلیون تومان میبری. شانس رو تازه میدونین که تو این قرعه کشی نمیخواد اول پول ببری، میری اول ثبت نام میکنی، بعد چی میشه؟ خب شانس اگه گرفت فردا یه دفعه 40 میلیون تومان از اینکه قبل میگیری، پس فردا 80 میلیون تومان پول دستت میاد. این علتش همین
البته لاتاری که نیست
در سیاست گذاریه.
آقای بله؟ میگم لاتاری که نیست آقای کاکایی، عدالت در توزیعه. وقتی امکانات محدوده همه فرصت
من فکر
نمی کنم.
بیشتر یک اشتباه استراتژیکه که در حقیقت فعلا وقت رو دارن تلف. من 2 سال دارم عرض میکنم این به جای طرح ساماندهی بازار باید شما اصلا میدونین الان چقدر مشکلات هست در مقابله به صورت افزایش ظرفیت تولید و هیچ کس الان براش کاری انجام نمیده. الان مشکل تخصیص ارز داریم، مشکل نمیدونم بحث گمرکی داریم، بحث سرمایه گذاری داخلی داریم. اینا مشکلاتیه که الان مدتی کس بهش توجه نمیکنه. طبیعیه که تولید تقریبا داره درجا میزنه. علیرغم تمام آمارایی که میدن، شما میتونید خیلی راحت عکسای هوایی پارکینگ ها رو ببینید که چقدر دوباره بسیار خودروهای ناقص زیاد شده.
خب آقای کاکایی، ما در شرایط ویژه هستیم، تحریم هستیم، خروج شرکت های کره فرانسوی داشتیم، قطعه ساز مشکل پیدا کرده. خب به هر حال در شرایط ویژه هستیم.
بله دقیقا همینطوره و ازم همینه دیگه. بخاطر این طبیعیه که در بازار مثل بقیه بازارهای سرمایه گذاری، همونطور که در بورس الان شما هیجان دارید، در بحث سکیورتی هیجان دارید، در خودرو هم هیجان دارید. میخوام بگم تفسیرش خیلی ساده.
بله متشکرم.
و پیش بینی هم میشه کرد، یعنی میتونید شما پیش بینی کنید که اگه هفته بعد قرار ارز قیمتش بالا بره، شما مطمئن باشید قیمت خودرو هم بالا میرود. چه طرح پیش فروش داشته باشیم چه نداشته باشیم، این اتفاق خواهد افتاد.
الان که ارز کنترل شده، لطفاً قیمت ماشین‌های پرتیراژ و پرمصرف رو اشاره بفرمایید، مثل پژو.
اونم الان تقریباً کنترل شده. فقط یه نکته رو عرض کنم در مورد رابطه قیمت ارز با قیمت خودرو. معمولاً قیمت خودرو کنتر از قیمت ارز بالا میره و برعکس. وقتی قیمت ارز پایین میاد یا ثابت میمونه، این چون یه مقدار با تاخیر میاد، شما اینو با تاخیر مشاهده میکنید. ولی کن به طور طبیعی شما مطمئن باشین وقتی قیمت ارز کنترل بشود، قیمت خودرو در یه هفته بعدیش به خودی کنترل میشه و ثابت میمونه. اگر قیمت بیاد پایین با دو هفته تاخیر، اون هم حتما پایین خواهد بود. چون میگم اصلا کاملا مقایسه میشن. اونایی که میان تو این بازار سرمایه گذاری بکنن، نگاه میکنن ببینن در زمان کوتاه چقدر میتوانن سودآور باشن و بر مبنای اون تصمیم میگیرن.
بسیار خب، حالا قیمت پژو 206 چنده؟ پرای چنده؟
والا من امروزشو نمیدونم. پرای دیروز میدونم 92 میلیون تومان.
امروز فرق کرده حتماً.
بله بله مطمئنم. چون میگم من سوخای این چیزا روزانه که حداقل، حالا بعضی وقت لحظه‌ای هم هست. ضمنی که من یه یادآوری کنم، ببینید خیلی از این عددی که شما مشاهده میکنید لزوماً خرید و فروش نمیشه. یعنی من تا اونجایی که میدونم الان بسیار ما در یک بازار کاملا راکت هستیم.
بله.
به مثلا شما قیمت سکه میگیم، مثلا میگم 10 میلیون تومان، معنیش اینه که مردم خرید و فروش میکنن. این
چرا میشه خرید و فروش
میارزه؟
بله میارزه.
بله.
بسیار خب، پس لزوما این قیمت ها به معنای خرید و فروش نیست.
نه نه اصلا، خصوص الان که به شدت راکته. یعنی تا اونجایی که من اطلاع دارم فروشنده ای وجود نداره برای خیلی از این کالاها.
بسیار خب، خیلی تشکر میکنم از توضیحاتتون. سپاسگزارم. با آقای امیرحسین کاکایی، کارشناس بخش خودروی برنامه بازار تهران. حتما میدونید که ما چهار جور کار داریم. یکیش اینه که ما واسه کسی کار کنیم و مزد بگیریم، میشیم کارمند یا کارگر. دومیش اینه که خودمون واسه خودمون کار کنیم، میشیم خیش فرما، مثل اونایی که میگن کار آزاد داریم. سومیش اینه که کارآفرین باشیم. اینجا نه تنها ما برای دیگران کار نمیکنیم، بلکه دیگران برای ما کار میکنن. چهارمیش هم اینه که سرمایه گذار باشیم، نه اینکه خودمون نکار بکنیم، نه اینکه کسی برامون کار بکنه، بلکه این سرمایه‌مون هست که کار میکنه. اما الان ما با نوع سوم سر و کار داریم و میخواییم از یک کارآفرین و یک فرصت شغلی پرسود و سالم به شما بگیم. این بخش رو به دقت بشنوین و به فعالیت اقتصادی و تجاری در زمینه پرورش میگو فکر کنیم.
شنیدیم که تو آبهای ایران، چه دریای خزر، چه اینجا خلیج فارس، خیلی خبرها هستش. اومدیم ببینیم که چه خبره. البته نفت نیست. حواگوش عجیبوشه، کاریش نمیشه کرد. ما تا جایی که تونستیم سعی کردیم که یه حجقر حلقه رو پاک میکنیم، باز فایده نداره. صدامونم باز هوا به هوا میشیم. هی به حال ببخشید بخواد باز صدا.
آشنایی با صنعت پرورش میگو. میگو یکی از سخت پوستای آبزیه که در آبهای شور و شیرین جهان یافت میشه. قبلا تنها از راه صیادی میگو صید میشد، اما در دهه های گذشته از طریق پرورش به تولید میگو میپردازن. کشور ایران با 5000 کیلومتر ساحل ظرفیت مناسب برای تولید آبزیانه و رتبه 12 تولید میگوی دنیا رو داره. در حال حاضر 23 مرکز پرورش میگو در 4 استان جنوبی و 1 مرکز در گلستان فعاله که میتونه به ده ها برابر افزایش پیدا کنه. سالی 20,000 تن میگو صادر میشه که بین 100 تا 200 میلیون دلار درآمد ارزی داره. از هر هکتار بین 3 تا 6 تن میگو برداشت میشه که برخی تا 8 تن هم برداشت کردن. این یعنی سالی حدود 240 میلیون تومان درآمد از هر مزرعه.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز که مثل همیشه با ما همراه هستید. از سوال امروزمون هم که پیامکاتون به دستمون رسید گفتین عمدتاً تأثیر دارد مالیات بر خانه‌های خالی. خیلی متشکرم از شما از کارشناسان محترم برنامه. اما اینم خدمتون بگم که در هفته آینده از روز یکشنبه تا چهارشنبه سوالات بورسی شما رو کارشناسان حوزه بورس پاسخ خواهند گفت. اما قبل از خدافظی بگم که معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ثبت نام در آزمون استخدامی تصدی منصب قضا در سال 99 رو برگزار میکنه. علاقمندان به شرکت در این آزمون میتونن برای ثبت نام تا روز دوشنبه 20 مرداد ماه به صورت اینترنتی به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنن. خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون تا هفته آینده.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا بهنگرند روزت از روز. حکیمیه.
قدیر از لحاظ تاریخی یه مفهوم ماضی و یه پدیده سپری شده است. تمام شده رفته. هزار و اندی سال پیش. ممکنه کسی بگه حالا به ما چه که هزار سال پیش چه اتفاقی افتاده یا نیفتاده؟ هی هر سال هی میگید. به ما چه ارتباطی داره الان؟ چون این کسی فقط به بعد تاریخی قدیر و بعد تاریخی عاشورا توجه داره و التفات نداره که قدیر فقط تاریخ نیست که گذشته باشه. یه اتفاقی افتاده و تمام شده. بلکه در این حال کلام هم هست، انسان شناسی هم هست، اقتصاد هم هست، سیاست هم هست، فرهنگ هم هست، حقوق، اخلاق. قدیر قصه انسانه و رهایی انسانه. بنابراین اینا کهنه نمیشه، تکراری نیست هیچ وقت. ولی ما هر سال به یاد این روزها جشن میگیریم، ولی اینا کهنه نمیشن. ولی که اینا همیشه قصه همون روز ما هستن. همیشه مشکل ما هر سال و هر روز دوباره هموناست.
دکتر رحیم‌پور ازغدی از چیستی قدیر و منشأ اختلاف در پذیرش قدیر سخنرانی می‌کند.
این از تعمیر صریحا تو نهج البلاغه تعبیر آوردن، فرمودن که آیا خداوند شما رو امر کرده به اختلاف؟ یک کتاب، یک متن، یک رسول، یک خدا، یک دین، این اختلاف‌ها و این تضادها و این درگیری‌ها چیست؟ آیا دین خدا ناقص و مبهمه؟ خدا دین ناقصی فرستاده؟ مشکل تو دین خداست که شما اینقدر اختلاف می‌کنید؟ یا می‌خواید کاملش کنید شماها؟ شریک خدا میخواید بشید؟ یا اینکه خدا دین کامل رو فرستاده، پیغمبرش درست وظیفه‌شو انجام نداده و دین رو درست به ماها منتقل نکرده؟ کدومشه؟ مگر قرآن نمیگه همه چیز در قرآن بیان شده و تبیین شده و تناقضی در قرآن نیست؟ و رجوع به اهل بیت رو هم تازه ما باز به استناد قرآن میگیم. اینا به بعد اختلافی احیانا مسائلی از قبیل قدیر نمیخوایم و نباید بپردازیم. نمیخوایم امروز در باب اسناد تاریخی قدیر بحث کنیم، در باب ملزومات کلامی قدیر، ارتباطش با نبوت، با خاتمیت پیغمبر یا اسناد قرآنی قدیر. موضوع بحث ما قدیر به عنوان یک سرمشق برای بشر امروز، یعنی با یک کارکرد فراتاریخی است. قدیر از جمله و به ویژه تابلوی جهانی هستند برای یک فلسفه سیاسی. پروژه است برای اصلاح و مدیریت قدرت، قدرت دنیوی. یعنی اولین معنای سیاسی فلسفی این پروژه اینه که قدرت از لحاظ منشأ و از لحاظ هدف اگر الهی نیست پس شیطانی است. حکومت ها، قدرت ها و سیاست اگر الهی نیست پس شیطانی است و امکان سومی وجود نداره. آمدن همین دوراهی رو اعلام بکنم که آقا اگر ولایت خدا رو نپذیریم شما تن دادید به ولایت شیطان. حکومت ها و حاکمان خدایان کوچک نیستند، خدایان بشری و حق خدایی ندارند. تنها حکومت های مشروع هم که در جهت بندگی بکوشند و فقط در صورتی مشروعیت دارند، یعنی حق حاکمیت، مشروعیت یعنی حق حاکمیت تو حوزه سیاسی، تنها در صورتی مشروعیت یعنی حقانیت و حق حاکمیت دارن که طبق برنامه خداوند حکومت کنن. هیچ حق حاکمیتی وجود ندارد و ما به رسمیت نمیشناسیم در برابر حاکمیت الله و یا خارج از این حق و این حاکمیت و این حق اصلی که مادر همه حقوقه، حق الله. وقت اینجا و دقیقا همینجاست که باید پرسید و پرسیدند که مگه خداوند برای حکومت‌ها برنامه‌ای داده که لازم الاجراست؟ و اتفاقا نزاع موافقان و مخالفین مشروعیت الهی و حتی حاکمیت دینی و سر پاسخ به همین سوال دقیقا شروع شده. چون شما بگم قدیر ابعاد و عاشورا، اینا ابعاد کلامی، اخلاقی، فلسفی و تاریخی همه چی دارن، اما هیچ کدوم از این ابعاد به اندازه بعد سیاسی دشمن تراشی نمی‌کنه. یعنی اگر همه اگر قدیر و عاشورا همه ادعاهاشون سر جاشون بود، ولی مدعی مسئله حکومت نمی‌شدن. اصلا نه عاشورای اتفاق می‌افتاد، نه قدیر کتمان می‌شد. مسئله اصلی این بود که تو دکترین قدیر و عاشورا منتوی بود اعتراض به همه حکومت‌ها و حاکمیت‌ها در دنیا که برخلاف برنامه الهی و برخلاف عدالت حکومت بکنن. دعوا سر این بود. و الا سر نماز و روزه و حج و اینا که اینا همه خیلی مهمه، اختلاف سر اینا نبود، نه در عاشورا نه در قدیر. در قدیر اختلاف سر دعوا سر نماز و روزه و حج نبود، همه قبول داشتن.
دکتر رحیم‌پور ازغدی تناسب بین سیاست و دیانت را با دلیل بیان می کند.
کسانی که نگاه دینی دارن به سیاست به چند تا اصل در باب مشروعیت سیاسی معتقدن که اینا مفاهیم قدیری هستن. یک، مشروعیت سیاسی به مفهوم حق حاکمیت نباید از مشروعیت دینی تفکیک بشود. مشروعیت دینی به مفهوم جواز و حقانیت. چون بعضی میگن آقا این مشروعیتی که تو علوم سیاسی ربطی به اون مشروعیتی که شما تو دین و شرع و اینا میگه نداره. اون مشروعیت دینی به معنی حلال و حرام و جایز و ممنوع و ایناست. بحث حقانیت صحت و حقانیت این مشروعیتی که تو علوم سیاسی ما میگیم به معنای حق حاکمیت، اینا به هم ربطی نداره. اتفاقا اینا به هم ربط داره. مثلا تمام دعوای ما سر همینه که این دوتا، یعنی تعریف سیاسی مشروعیت و تعریف دینی مشروعیت، اتفاقا اینا به هم دیگه مربوطن. اصلا دعوای کسانی که طرفدار حق حاکمیت الهی ان با کسایی که طرفدار حاکمیت سکولارن سر همینه دیگه، که آیا مشروعیت سیاسی ربطی به مشروعیت دینی دارد یا ندارد. اینا دوتا مفهوم جدا از همن. تفکیک باید کرد بین این دوتا مشروعیت یا نباید کرد؟ قدیر میگه که نباید تفکیک کرد این دوتا مشروعیت رو از هم. حق حاکمیت اصالتا مال خداست، دینی است، بشری و زمینی به این مفهومی که اونا میگن نیست. و اصلا پیام قدیر چی بود؟ پیام قدیر این بود که مشروعیت و نسب الهی رو روش تأکید میکرد. یعنی میگفت که آقا مسئله حاکمیت، حق حاکمیت رو نباید از مسئله تجویز الهی، از مسئله حکم الهی نمیتونیم تفکیک بکنیم. یعنی حکومت امر تماما امر بشری از لحاظ مشروعیت نیست، امر الهی است. چرا امر الهی است؟ برای که با حقوق مردم، با وظایف مردم، با دنیا و آخرت مردم، با سعادت و شقاوت مردم سر و کار داره. حکومت ها دخالت میکنن تو این چیزا دیگه. خدا هم مسئول در برابر سعادت و شقاوت مردم و انبیا رو فرستاده برای همین کار. دومین پیام قدیر و عاشورا اینه که قدرت و ثروت را، سرنوشت قدرت و سرنوشت ثروت رو نباید از اخلاق و شریعت تفکیک کرد. یعنی زندگی مادی و عینی بشر رو نمیتونید از معنویت و از کمالاتش تفکیک و جدا بکنید. این معنیش معنویت زدایی از عرصه اقتصاد و سیاست. پیام سوم قدیر اینه که الهی بودن مشروعیت و دینی بودن حق حاکمیت، یعنی سکولار نبودنش، تو فرهنگ قدیر هیچ منافاتی با مقوله نظارت مردم بر حکومت دینی، پاسخگو بودن حکومت دینی، حق اعتراض و انتقاد از حکومت دینی، حق سؤال از حکومت و حاکمان نداره. هیچ منافاتی با این نداره.
حکیمیه.
فرهنگ قدیر یعنی ما مردمی باید باشیم اما عوام زده و عوام فریب نباید بود. و خود حضرت امیر در این حال که میگه در توده مردم باشید، در دل مردم باشید، با مردم باشید، خادم مردم باشید، خود ایشون در این حال اینم میگن، میفرماد که همه جا دنبال توده راه نباید افتاد، از خلوتی راه حق وحشت نکنید. چندین جا در همین نهج البلاغه هست حضرت امیر مردم رو نفرین کرده، نفرین میکنه سریعا، میگه از شما خسته شدم، شما هم از من خسته شدید، از خدا میخوام هر دومون از دست هم خلاص شید، کی باشه من از دست شما راحت شم، شما هم از دست من راحت شید. هر دو خسته شد. هم میفرماد که باز میگن که بدون خواست و در این حال هم ایشون میگن که بدون خواست مردم و بدون رضایت مردم من حکومت نمی کنم. اینم میگن همیشون میفرماد بدون خواست مردم و رضایت مردم من حکومت نمی کنم بهش. فرمود بایعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین، مردم با من بیعت کردن بدون این که مجبور باشن و بدون این که اکراهی یا کراهتی تو، با تمام شوق و تمام قلبشون با من بیعت کردن، بل طائعین مخیرین، کاملا مخیر و آزاد بودن و انتخاب آزاد کردن، آمدن با من بیعت کردن. هم میگه هیچ انسانی ولایت تامه نداره حتی بر خودش، یعنی ولایت خدا و پیغمبر و حق حاکمیت الهی از ولایت افراد بر خودشون بیشتره، درسته؟ النبی اولا به مردم هست من انفسه، یعنی ولایت خدا و ولایت پیغمبر بر مردم از ولایت خود فرد بر خودش بیشتره، چون مسئله حتی حاکمیت و ولایت خداونده و رسولش. این ایده اسلامی است. در این حال معنیش نیستش که ما برای مردم و بدون خواست اونا هر تصمیمی دلمون بخواد میگیریم. رضایت مردم، خواست مردم، تشخیصشون، موافقتشون، مخالفتشون هیچ اهمیتی نداره. نه، کاملا مهمه، کاملا مهمه. و لذا میگه تا شما مردم نخواستید و نیامدید حجت بر من تمام نشد، من معذور بودم دیگه، حالا من عذری ندارم، من الان وظیفه دارم خدمت کنم به شما. حق داشتم ولی وظیفه نداشتم، مشروعیت بود، حق حاکمیت بود ولی امکان اعمال حاکمیت نبود، بنابراین من وظیفه نداشتم. نه اینکه حق حاکمیتی وجود نداشت الا اینکه بعضی که شما خواستین، اینو نگفت. اما اینم نگفت که ما حق حاکمیت داریم بر شما، دندتون نرم، بخواد نخواد من میام به هر قیمتی و به هر روشی میخوام بر شما حکومت، میخوام تربیتتون کنم. اینم نیست. مسئله حق حاکمیت و مشروعیت یه بحثه، در این حال مسئله رضایت مردم، رضایت خلق، آمادگیشون، بیعتشون، موافقتشون، همراهیشون، همکاریشون هم اونم مهمه. ولو تو مشروعیت دخالت نداشته باشه، در مشروعیت اصل حق حاکمیت، اما در مشروعیت اعمال حاکمیت دخالت داره. مشروع نیست بر مردمی که نه تو رو قبول دارن، نه میخوان، نه راضیان، بر اونا به زور اعمال حکومت بکنی. اگه اون مردم منحرفن، لیاقت حکومت تو رو ندارن، خیلی خوب، تو هم وظیفه نداری، چوبشو میخورن اون مردم در دنیا و آخرت. اونا از علی محروم میشن، علی که از علی بودن خودش محروم نمیشه که، اونا از علی داشتن محروم میشن. این مفاهیم باید با دقت از هم تفکیک بشه، مخلوط نشه. از یک طرف ایشون میگه که مبادا حاکمان بگن که ما حاکمی، ما رئیسی، من دستور میدم، مردم باید اطاعت کنن. فرمود این روش رو نکنه، با مردم اینجوری حرف بزنن تو حکومت دینی یا تو دلشون یه همچین مفاهیمی بیاد، به ذهنتونم خطور بکنه. این طرز حرف زدن حاکم الهی و دینی با مردم نیست. لا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع، من دستور میدم باید اطاعت بشم، اینجوری اصلا حرف نزنید با مردم. در این حال ایشون یه جایی میگه مردم من از دست شما خسته شدم، چقدر دستور تعلیق شده یا تعطیل شده به شما بدم، از شما بیزارم، حوصله‌ام از شما به سر آمده، امیدوارم به زودی من و شما از دست هم خلاص بشیم. ببینید این عبارات‌های مختلف از حضرت است، روایت خیلی زیاده، من دیگه وقتونو نمیخوام بگیرم. حدود 40 50 تا حدیث من اینجا یادداشت کرده بودم در این مورد که ظاهرش هم بعضی از اینا با هم دیگه تضاد داره، اما در واقع هیچ تضادی نیست. اینا باید درست فهمیده بشه که درست کنار هم قرار بگیرن، ریشه یابی بشن، تحلیل فنی بشن، کدومشون به فلسفه سیاسی مربوطه، داره راجع به مسئله مشروعیت و حق حاکمیت صحبت میکنه، کدوم به مردم شناسی و جامعه شناسی سیاست مربوطه، کدومش به اخلاق مربوطه، کدوم داره راجع به تاکتیک سیاسی و استراتژی مبارزه و حکومت بحث میکنه، هر کدوم متعلق به چه قلمرویه، تناقضی هم بینش نیست.
دکتر رحیم‌پور ازغدی مشروعیت دینی را از نگاه دکترین قدیر تفسیر می‌کند.
ولی یه چیز مسلمه و این که قدیر به ما میگن که الهی بودن حکومت و دینی بودن مشروعیت، سکولار نبودن حتی حاکمیت، زمینی نبودنش و آسمانی بودنش یه اصل مسلمه تو این دکترین. و در این حال مسئله نقد حکومت دینی، نظارت بر حکومت، مردم‌گرایی حکومت، اصالت دادن به حقوق مردم، رضایت خلق، ضرورت انتقادپذیری، پاسخگویی حکومت دینی، بشری بودن حکومت دینی به مفهومی که کسانی که بر جامعه حکومت میکنن تو حکومت اونم بشرن، اونم خطا میکنن، نسبیان همه معصوم که نیستن، ضرورت علمی بودن مدیریت ها و عقلانی بودن حکومت، همه اینا پذیرفته شده است تو همون مشروعیت دینی الهی، هیچ منافاتی با اون نداره. این مسئله مهمیه و حالا این بایدها که من عرض میکنم برای هر کدومش چندین حدیثه که دکترین قدیر میگه که حکومت دینی باید مردمی باشد، باید منطقی باشد، باید پاسخگو و انتقادپذیر باشد، باید رفتار علمی و عقلانی و محاسبه گرانه داشته باشد، باید اهل مشورت باشد، مشورت با مردم و مشورت با عقلا و متخصصین، باید حکومت دینی در میان مردم و در کنار مردم باشد، باید اهل سعه صدر باشد، زمانشناس باشه، متعادل باشه، خردگرا باشه، باسواد باشه، در این حال شجاع و قاطع و سازش ناپذیر باشه، پاک و عدالت خواه باشه. اصل چهارم اینه که در فرهنگ قدیر دینی بودن حکومت مطلقاً به معنای ترویج مقدس مآبی و قشریگری و عوام فریبی هم نیست و نباید باشه. یعنی تا میگی آقا حکومت دینی، بگی آقا خب دیگه استفاده ابزاری از مذهب شروع شد، ترویج ریاکاری و تظاهر به مذهب توجیه پیدا میکنه. حکومت دینی در فرهنگ قدیر مبارزه شدید با ریاکاری، با مقدس مآبی، با تظاهر و استفاده ابزاری از دینه. این ادعای سکولاریستی که اگه حکومت دینی باشه ولایت شرعی و نمیدونم مشروعیت انتصاب الهی و اینها باشه، این باعث میشه که دین ابزار سرکوب مردم یا ابزار تحمیق و فریب مردم بشه، لااقل در حکومت قدیری معنا نداره. این ممکنه در حکومت‌های دینی از نوع مسیحی و غیر مسیحی و دنیا شرق و غرب اینا باشه و واقعا هم هست. ممکنه در جهان اسلام هم کسانی به نام دینی کار کرده باشن و بکنن بعد از اینم، اما واقعا در مکتب قدیر و در مکتب عاشورا دینی بودن حکومت به معنای مقدس مآبی و استفاده ابزاری از دین برای سرکوب خلق، برای فریب خلق، اینا نیست. امثال ابو موسی اشعری ها و خوارج و که در اون دوران با حضرت امیر در افتادن و با قدیر در افتادن، اینا خب اصلا این تاکتیک دشمنان ایشون بود، این استفاده ابزاری از دین، ریاکاری. قدیر دفاع از حکومت دینی و ولایت شرعی الهی است، در این حال مبارزه با ریاکاری و مقدس نمایی و مبارزه با استبداد و ارتجاع، به تعبیر قرآن رجعت به اعقاب، و مبارزه با عوام فریبی مذهبی.
صد ثانیه با کتاب.
مادر گفت: پس کار کیست؟ باز هم می‌خواهی دروغ بگویی؟ اشکان گفت: دروغ چرا بگویم؟ چرا از اشکانه نمی‌پرسی؟ مادر گفت: اشکانه که با من بود، چرا گناهت رو گردن دیگران می‌اندازی؟ اشکان گفت: من که فرش رو کثیف نکردم. مادر گفت: ببین اشکان، این بار اولت نیست که داری دروغ می‌گویی. کمی خجالت بکش و اگر اشتباهی کردی زیرش نزن. آدم دروغگو دیر یا زود دروغش آشکار می‌شود. اشکان مکسی کرد و گفت: خب اگر راستش را هم می گفتم تو مرا دعوا می کردی. مادر گفت: بله دعوایت می کردم، چون کار بدی انجام داده بودی. اما اگر راستش را می گفتی و عذرخواهی می کردی، مجبور نبودی این همه دروغ بگویی. هیچ چیزی بهتر از حرف راست نیست. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب دروغ راست کدام یک؟ از مجموعه 10 جلدی اشکان و اشکانی. این کتاب‌ها داستان‌هایی است که بر اساس آیات قرآنی نوشته شده‌اند و کودکان را با سبک زندگی اسلامی و قرآنی آشنا می‌کنند. کتاب دروغ راست کدام یک، نوشته ای ابراهیم حسن بیگی را انتشارات بهنشر در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 4250 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
سهم‌باره بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.